بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکان و الفساد، صفحه 169، سطر 16. و اما الذهب فانه لیس لا یفرقه النار اذا عذابته لانه متشابه الجوهر ولا لانه متشابه الانفعال ولا لان النار من شأنها ان لا تفرق المرکبات ولكن لأن الامتزاج في جوهر الذهب و التلازم بين بساطته شديدان جدا. جمهور حرارت رو تعریف کرده بودند به کیفیتی که مختلفات رو تفریق می کند و متشاکلات رو جمع می کند. تفریق مختلفات و تجمیع متشاکلات. معترض اعتراض کرد، گفت این چنین نیست که حرارت همیشه مختلفات رو تفریق کند، بلکه گاهی مختلفات رو تجمیع می کند. مثال هم زد به تخم مرغ و ما مثال تخم مرغ رو رد کردیم. می تونه مثال بزنه به ذهب. مثال ازش نقل نکردیم، حالا شاید تو کتاب خودش گفته شده. ابن سینا مثالی ذهب از ایشون نقل نکرد، ولی حالا داره مثال ذهب رو نقل میکنه. حالا یا او گفته یا ابن سینا به عنوان دفع دخل مقدر این مثال رو میاره. او میگفت نار گاهی مجتمعات رو، گاهی مختلفات رو جمع میکند. ذهب مرکبه. امروزه میگه ذهب عنصر بسیطه، قبلا میگفتن ذهب مرکبه، مرکبه از مختلفاته. پس آتش باید او را متفرق کند طبق تعریفی که مشهور نسبت به حرارت دارن. آتش باید متفرقش کند نه مجتمعش کند. مستشکل گفت آتش مجتمعش میکند. آتش طلا را مجتمع میکنی، ذوب میکنه و فشرده و اجزا رو کنار هم جمع میکنه. یعنی همونطور که اول جمع بودن حالا هم جمعن، دیگه متفرق نمیشند. اجزای طلا متفرق نمیشند، هنوز هم جمعن. پس شما گفتید حرارت مختلفات رو جدا میکند. در ذهب مختلفات هستند و جدا نمیشند. ما بر شما اعتراض کردیم که نار گاهی مختلف رو جمع می کند. حالا داریم بهتون نشون میدیم مثل طلا که نار مختلف رو جمع کرده. یعنی وقتی که نار بر طلا مسلط میشه مختلف رو جمع میکنه. روشن شد الان که این طلا رو چرا ابن سینا داره مطرح میکنه. مشهور گفته بودن که کار حرارت این است که مختلفات رو متفرق میکنه. خب طلا مشتمل بر مختلفاته، پس باید متفرق بشه. مستشکل گفت گاهی حرارت مجتمعات گاهی مختلفات رو جمع میکنه. داره مثال میزنه به طلا. حالا ولو مثالم نزده باشه میتونه مثال بزنه به طلا که نار مختلفات رو تو طلا داره جمع میکنه. پس طلا هم نقضی میشه بر تعریف مشهور، هم تاییدی میشه بر مستشکل. لذا ابن سینا جا داره که اینو نقلش کنه و جواب بده. تا اینجا مطلب روشن. روشن شد که ارتباط این بحثی که الان میخوام شروع کنیم چیه با بحث قبلیمون چیست. تعریف مشهور مبتلا میشود به این نقض، اشکال مستشکل هم تأیید می شود با این نقص. حالا ما می خواهم از مشهور دفاع کنیم و اشکال مستشکل جواب بدیم که او تأییدی نتونی بیاره. خب شکر، این یه جور ارتباط این ذهب به بحث. یه نوع ارتباط دیگه می تونیم درست کنیم. ابن سینا اینطور گفت، گفت بسیط متفرق نمی شود. در جلسه اسبق خوندی بسیط متفرق نمی شود به وسیله حرارت، باید مرکب باشد متفرق شود. در مرکبم گفت اگر متشابه الانفعال باشد باز متفرق نمی شود. بسیط متشابه الجوهره، متفرق نمیشه. مرکب متشابه الجوهر نیست. اگه متشابه الانفعال باشد مثل بسیطه، متفرق نمیشه. این مطلب رو گفت. حالا میخواد به طلا رسیدگی کنه. طلا اگر طلا مسلم متفرق نمیشه، یعنی وقتی آتش برش مسلط میشه متفرق نمیشه. ولی آیا متفرق نشدنش به خاطر اینکه متشابه الجوهره یعنی بسیطه؟ نه، مسلم طلا بسیط نیست. البته به دیدی قدیمی ها بلکه مرکبه. خب حالا متفرق نمیشه، آیا مرکب متشابه الانفعاله؟ میفهمد نه، متشابه الانفعال هم نیست. اجزای خاکیش با اجزای آبیش انفعالشون یک نباخ نیست، پس متشابه الانفعال هم نیست. پس این دوتا جهت برای عدم تفرق ذهب دو جهت درست نیست. یکی این که بگیم متشابه الجوهر یعنی بسیطه، یکی این که بگیم مرکب متشابه الانفعالیش کن درست نیست. آیا ممکن است بگیم که نار نمیتواند مرکبات رو متفرق کند که خلل در نار باشد، عدم تفرقه از ناحیه نار باشه؟ تا حالا گفتیم عدم تفرقه از ناحیه خود تلاس، چون متشابه الجوهره یا متشابه الانفعاله. این تو رد کردیم، گفتیم عدم تفرقه در طلا به خاطر خللی در خود طلا نیست، یعنی به خاطر وساطت نیست، به خاطر به عبارت دیگه به خاطر متشابه الجوهر بودن نیست، همچنین به خاطر متشابه الانفعال بودن نیست. آیا میتونیم بگیم خلل در ناحیه ناره که نمیتونه مرکبات رو متفرق کنه؟ اینم نیست. پس چیه؟ دقیقا یعنی ارتباط با حرف ایشون هم پیدا کرد. این طلا رو به بحث مرتبط کردم، حالا به بحث یه جور مرتبط کردم، حالا به نحوه دوم دارم مرتبط میکنم. که ابن سینا گفت شی اگر متشابه الجوهر نباشد، اگر متشابه الانفعال نباشد تفرق پیدا میکند. اینطور گفتی که حالا ما طلا رو پیدا کردیم، متشابه الجوهر نیست یعنی بسیط نیست، متشابه الانفعال هم نیست، آتش هم خلل نداره، ولی در اونها میبینیم تفرقه نمیکنه. شما حرفتون باطل شد دیگه، نمیخواد دفاع کنه. در توضیح اول، ارتباط اولی که برای این بحث درست کردم، داشت دفاع میکرد از تعریف مشهور و رد میکرد تأییدی رو که مستشل آورده بود. الان نه، الان در این ارتباط دومی که میخوام درست کنم داره بر حرف خودش اشکال وارد میکنه که بعد با جواب بده. حرف خودش این بود هر جا شی بسیط نبود بلکه مرکب بود، و مرکب متشابه الانفعال نبود بلکه مختلف الانفعال بود، آتش اون مرکب رو تفریق میکنه. این قبلا خودش گفته که در جلسه اسبق گفت. حالا ما طلا رو پیدا کردیم، متشابه الجوهر نیست بلکه مرکبه، متشابه الانفعال هم نیست بلکه مختلف الانفعاله، در طرف آتش هم خلالی نیست پس طبق اون که ابن سینا در جلسه اسبق گفت باید طلا به وسیله حرارت متفرق بشه، در حالی که متفرق نمیشه، پس این اشکال به ابن سینا وارد میشه. بله به وسیله نار گفت باید متفرق بشه، در حالی که به وسیله نار متفرق نمیشه، پس اشکال است. این اما ذهب دو جور به بحث مرتبط شد، توجه کردی؟ دو جور به بحث مرتبطش کردم، یکی مرتبط کردم به اشکال مستشکل، یکم مرتبط کردم به تغییر خود ابن سینا در جلسه اسبق انجام داد. به هر دو مرتبطه، به هر دو درست. ابن سینا جواب میده.
احتمال داره یه دیگه هم بگه. او گفت که میشه چهار دسم کرد اشیایی را که نار اونها را حرارت میده. بسیطش بیان کردی. مختلفت و تحریک انفعالش هم بیان کردیم، متشابه تحریک انفعالش هم بیان کردیم، حالا ما قسمی را بیان میکنیم که اصلا آتش نمیتونه تخریب بکنه.
آتش نمیتونه؟
آتش نمیتونه، یعنی قبول تحریک انفعالی اصلا نمیکنه. قسمی چهارمی داشتیم
که قبول نمیکنه
تحریک انفعالی که اصلا حرارت در او اثر نداره، یعنی اثر تحریک انفعالی من
این نیست، از این قبیل نیست. طلا، طلا از این قبیل نیست که هیچ حرارت درش اثر نکنه. حرارت در این اثر میکنه، منطقه میتونه متفرقش کنه. تأثیر هم داره. چرا؟ حالا بعدم بیان میکنه. تأثیر هم داره. من اون مثال زدم به سنگ که حرارت درش اثر نمیکنه، ولی در نار اثر میکنه. یه قسم چهارم هم داشتیم، درست میگید شما، که گفتیم در عبارت اینطور بود، صفحه 168 صفحه 9 داشت خوبل مرکب القابل لفعل نار. مفهومش این بود که یه مرکبی داریم که اصلا فعل نار در اون نیست، اثر نار رو نمیپذیره. شما میخواد بگید که طلا از اون جور مرکبا باشه که الان داره مثال میزنه برای اون جور مرکبا؟ نه، این مثال نمیخواد بزنه برای اون جایی که قابل تأثیر نار نیست. خودش هم میگه قابل تأثیر نار هست. طلا مثل سنگ نیست قابل تأثیر نار نباشه، قابل تأثیر نار هست. مشکل جای دیگه است، ظاهرا بر اون نمیگه. حالا ارتباط دو تا ارتباط که من درست کردم، شما ارتباط سوم درست میکنید. به نظرم ارتباط سوم اینجا جاش نیست، ولی خب حالا اگر میخواد ارتباط سوم درست کنید درست کنید.
ارتباط دومی رو که شما بیان کردید میشه خاطر بیان بگیم که مختصی موجود مانع مفهوم چه چیز دیگه اینجا موجود
این جوابه،
چه چیز دیگه ای هست که مثلا از دید مخفی مونده که حالا بعدن ابن سینا میگه یه مانع دیگه ای هستش. حالا ما میگم یعنی مثلا میشه اینجوری هم بگیم مثلا شرایطش اینه که مانع اینه که متشابه الجوهر نباشه، متشابه الانفعال نباشه، مختزیش مانعش هم اینه که نا
حالا اونطوری بگید بنره تعبیر به مختزی مانع کن، بگید که مختزی تفریق، حالا من گفتم شرط تفریق، شما میگید مختزی تفریق. مختزی تفریق این که بسیط نباشد، مرکب متشابه الانفعال هم نباشد، آتش هم بر او مسلط بشود. بعد این همه مختزی ها جمعه. چرا در طلا با این که مختزی ها جمعه این امر اتفاق، چرا تفریق اتفاق نمی افته؟ ولی من گفتم شرایط جمعه، شما می فرمین مختزی ها جمعه، ایبی نداره. ولی خب تعبیره به شرایط یه خورده فکر میکنم بهتر باشه. مختزی اون ناره، مختزی تفریق ناره، اینایی که شما ذکر کردین اینا شرایط، شرایط اثر کردن مختزیه. ایشون جواب میده، جواب میده که اینجا مانع موجوده، در طلا مانع موجوده، ولی اگه مانع موجود نبود تفریق حاصل میشد. مانع چیه؟ مانع این است که اجزای مختلفی که در طلا وجود دارند چنان با هم ممزوجند که وقتی آتش بر اونها مسلط میشه جزئی را که مایل به تصاعد به صعود وامی داره، جزء دیگری که مایل به تهدر یعنی فرو نشستن مخالفت میکنه. آتش کار خودش رو که تسعید اون جزئه میخواد انجام بده، ولی اون جزئه دیگری که مایل به تهدر و فرو نشستنه او نمیذاره. و چون التیام، التهام، امتزاج بین اجزا شدیده، این التهام شدید باعث میشه که آتش نتواند اون جزئی را که مایل به صعوده به تنهایی تسعید کنه. مزاحمت ها دفع نمیشن، اونا شدیداً ارتباط دارن با این جزء قابل صعود، نمیذارن آتش صعودش بده. پس مانع وجود داره، مانع این شدت التیامه، شدت التهام و امتزاجه. یعنی این جزئی که مثلا جزء آبیه یا جزء ناری یا جزء هواییه که آماده صعوده، این آتش میخواد صعود بده، اما اون جزء خاکی نمیذاره. جزء خاکی مایل به فرو نشستنه، اون نمیذاره. اگر التیام شدید نبود، خب آتش این جزئی رو که مایل به صعود بود جداش میکرد، صعودش میداد
مثل
در چوب. اون جزء خاکی رو هم که مایل به تهدر بود رهاش میکرد. اما در اینجا جزء خاکی اون اجزا دیگر رو رها نمیکنه، آتش هر کار میکنه این جزهای دیگر رو صعود بده نمیتونه. جزء خاکی شدت التیام داره و نمیذاره اینا برن بالا. اینطور هم نیست که اونا غلبه داشته باشن و جزء خاکی رو در خودشون مخلوط کنن و ببرنش بالا، این اتفاق نمیفته. مانع در اینجا وجود داره، لذا آتش شروع میکنه به تسعید، صعود رو انجام میده، خاک میکشه این اجزای ساعد شده رو میکشه به پایین، او میره میفرسه بالا، این میفرسه پایین، بر اثر بالا رفتن و پایین رفتن یه حرکت دورانی درست میشه. این حرکت دورانی میبینید طلا توی اون ظرفی که داره حرارت میبینه داره میچرخه و به جوش میاد. علت این جوشش و چرخش همین مخالفت هایی است که بین دو جزء داره انجام میشه، جزء ساعد و جزء هابط. این دوتا با هم مخالفت میکنن و بر اثر مخالفت یه حرکت دورانی پیدا میشه. حرف جالبی ابن سینا زده، همین حرف رو امروزه در بعضی امور میگن، ریشش تو همین حرف ابن سینا هست. الان امروز میگن که چرا مثلا زمین دور خورشید میچرخه، چرا ماه دور زمین میچرخه، چرخش به چه جور صورته. سابقه هم میگفتن نفس این زمین اراده میکنه، نفس ماه اراده میکنه زمین، میگفتن نمیگرده، نفس ماه اراده میکنه که بگردد، با نفس حل میکردن مشکل رو. امروز اینطور نمیگه، امروز میگه زمین میخواد مستقل باشد، گریز پیدا کند از خورشید، جاذبه خورشید رو میکشه، از یه طرف جاذبه رو میکشه به سمت خورشید، از یه طرف خود زمین میخواد جدا بشه و گریز پیدا کنه از خورشید. این کشش از اون طرف، گریز از این طرف، باعث یک حرکت دورانی میشه. در ما هم همینو میگن، در بقیه چیزا هم همینو میگن. الان گریز از مرکز و جاذبه وقتی مخلوط میشه یه حرکت دورانی درست میکنه. در ابن سینا در تلام همین کارو داره میکنه، میگه یه حرکت به سمت صعود و یه حرکت به سمت هبوط، دوتایی داره انجام میگیره، هیچ کدومشون هم زورشون نمیرسه که غلبه کنن بر دیگری، به طور تساوی در هم تأثیر میذارن و این تأثیر باعث میشود که این حرکت ها نه به سمت صعود باشد، نه به سمت هبوط باشد، بلکه افقی دورانی بشود، یعنی دوران پیدا کند، نه بالا بره نه پایین بیاد. این همین حرفی که ابن سینا میزنه امروز هم دارن میگن. بله، در خیلی چیز هست، در طلا اختصاص به طلا نداره، ولی در طلا هست. حالا ایشون طلا رو بنظرم نمونه احتمالا میشه، در هر چیزی که وضع طلا اتفاق بیفته ایشون داره حرف میزنه، اون تا طلا به عنوان نمونه. در آب، در آب بالاخره وقتی قلقل میکنه آخر سر نار موفق میشه، نار موفق میشه اجزا رو بالا میبره، در طلا موفق نمیشه، تا آخر هی همین
سه برغل آبم خیلی بیشتره تا برغل طلا.
بله آبم مطیتره، آب هم مطیتر از طلاست، هم مطیتره، هم بالاخره آتش آخر موفق میشه، ولی در طلا موفق نمیشه.
این طلا اگر سالها هم حرارت داده بشه، با شدیدترین حرارت هم حرارت داده بشه، هرگز تموم نمیشه.
دیگه اونو من امتحان نکردم، نمیدونم، باید از زرگرها بپرسید. سالها حرارتش بدیم ظاهرش اینه، مثل آهن هم ظاهرن همینطوره، هر چقدر هم حرارتش بدید سیالان پیدا میکنه، ولی هیچ وقت بخار نمیشه بره بالا، بالاخره تنشین داره.
یعنی هر چقدر هم حرارتش بدیم اینطور نمیشه که اون ما امروش
بله، یعنی اینطور نیست که شما یعنی شما ظرف و پر طلا کنی بزنید سکوره، هیچ وقت نمیاد بیرون ظرف خالیه. نه حالا فرض کن یه نفر پولدار باشه، نگران قیمت هم نباشه، بیاد این کارو بکنه، بیاد این کارو بکنه، بعد هیچ وقت این ظرف خالی نمیشه، پر آبش کنید بزنید روی چراغ میبینید خالی شد. اما طلا خالی نمیشه، ممکنه صفر بشه، همونطور که شما اشاره کردید ممکنه صفر بشه، ولی ظرف خالی نمیشه که صعود کنه همش بره، اینطور نیست. پس ظاهرا من البته نمیدونم، امتحان نکردم، شاید از زرگرها بپرسید یه جور دیگه بگن، ولی به نظر اینطور میرسه که این ظرف سالها هم روی چراغ باشد خالی از طلا نمیشه. ممکنه طلای خود خوش بشه، ششننده بشه، ولی خالی نمیشه. البته طلا رو از اجسام متطرقه حساب میکنه، این چکش خوره نمیشکنه. حالا سالها رو آتیش بمونه شاید ترد بشه بشکنه، اون دیگه من نمیدونم. مثل عقیق نیست، عقیق متطرقه نیست، چکش بزنی میشکنه. آهن نه، آهن چکش بزنی پخش میشه. جسمایی که پخش میشن چکش رو قبول میکنن میگن متطرقه، جسمایی که پخش نمیشن میشنن میگن غیر متطرقه. طلا جز متطرقه هاست، این چکش خوره، وقتی چکش میزنی پهن میشه. حالا بعد از اینکه سالها بزنی توش رو آتش ترد بشه، شکننده بشه، از متطرق بودن در بیاد، اینو باید عرض میکنم از زرگر ببرسید، من امتحان نکردم.
خب میگم
حالا
که
زهر هرگز
تفرقه در اجزاش ایجاد
نمیشه. بله، زهر تفرقه ایجاد نمیشه در اجزایش، علتش هم وجود مانعه. مانعش چیه؟ مانعش هم همون چسبندگی اجزایشه.
یعنی بخاری از تساقط پیدا می‌کنه،
یعنی بخار شاید تساقط پیدا کنه. بله بخار هست، بله.
پس تفرقه ایجاد شده؟
نه، تفرقه کامل نیست، در هر صورت مختلفات جدا نشدن، حتی اکثر آب یه ذره رفته، بخار میکنه. بله، طلا، حدید، اینا توشون بخار هست، وقتی میرن تو کوره بخار دارن، یه مقدارشون شاید جدا میشه، ولی تفریق کامل پیدا نمیکنه. مانعش هم نیست کرد. بعد ابن سینا یه قاعده کلی ذکر میکنه که اون قاعده کلی بر طلا هم تطبیق میکنه. اون قاعده کلی رو وقتی رسیدم عرض میکنم. الان بحث ما فعلا در همین طلای جزئی است. اون قاعده کلی بعدا ذکر میشه، شامل طلا و غیر طلا میشه، یعنی طلا مشمول اوست، چیزهای دیگه هم مشمول او هستن. اون قاعده کلی هم قاعده خوب شد.
اون قبل در مورد فرمایید جلسه قبل سوال داریم،
قبل از اینکه متن رو بخونه، سوال طوریست که مطالب خارج خیلی فاصله نیفته، من بتونم متن رو بخونم. خب این عیبی نداره، این سوال تو سوال خوبیه، کوتاه هم هست، جوابش خیلی معطل کننده نیست. در صفحه 160 اول فصل دهم، اول فصل دهم گفت مستشکل گفت و ذالکه لأن فعل هل اول تسییل الجامد ثم تسعیده و تبخیره. درسته؟ این در صفحه 160 مستشکل اینطور گفت. ما در جلسه قبل که همین صفحه 169 بود، سطر هفتم، گفتیم الا ان النار فی قوتها ان تسیل اکثر الاجسام، که بعد مثال زدیم به رماد و تلق و نوره و اینها. حالا شما میفرمایید که این جمله عبارتی که در صفحه 169 آمده ارتباطش بدیم به اون کلامی که مستشکل در صفحه 160 از مستشکل در صفحه 160 نقل کرده.
یعنی موافقت کنیم با مستشکل،
یعنی موافقت کنیم با مستشکل و بیان کنیم که فعل اول نار تسهیل است، ثم تسعید است که تسعید میشه فعل دوم، ثم تجمیع و تفریق است که اون میشه فعل سوم به بعد. این حرف خوبیه که بفرمایید من ارتباط دادم علا ان نرفی قوت و ان تسهیل رو ارتباط دادم به بحث قبل، ارتباطم خوب بود در جلسه قبل گفتم. حالا شما یه نوع ارتباط دیگه میدید که ارتباط خوبیه، یعنی در صفحه 160 مستشل حرفی زد، ابن سینا در اینجا حرفش رو در بعضی امور یا در بسیاری از اجسام قبول میکنه.
یعنی ایش بسید موجبه کلیه گفت که همیشه فعلنا،
بله، اون مستشل به صورت موجبه کلیه گفت، ابن سینا به صورت اکثر میگه، میگه اکثر اینطوره. بعد حرفی نیست، حرف خوبیه، مرتبطش کنید به اونجا که من در جلسه گذشته اینو نگفته بودم ولی شما اضافه کردید، به نظر میشه حرف خوبی باشه. خب حالا میتونیم وارد بحث خودمون بشیم. من شدم در مورد طلایشون حرفشو زد، اما یه قاعده کلی بعدا نقل میکنه، ذکر میکنه که اون قاعده کلی رو از خواهم کرد. صفحه 169 سطر 16 و اما ذهب، که ارتباطش به بحث روشن شد، چند تا ارتباط از کردن. فإنه لیس لا یفرقه النار اذا عذابته، وقتی آتش این طلا رو ذوب میکنه متفرقش نمیکنه. چرا متفرق نمیکنه؟ لیس لا یفرقه النار اذا عذابته، این که آتش نمیتواند ذهب را بعد از ذوب کردن متفرق نکنه، این قبولش داریم، اما چرا متفرق نمی کند؟ لیس این عدم تفرق لأنه متشابه الجوهر، این لا یفرقه النار اذا عذابته رو به منزله اسم بگیرید، اون لأنه متشابه الجوهر رو منزله خبر، اسم خبر نیست، به منزله بگیرید. این که نار ذهب رو بعد از ذوب کردن متفرق نمی کند، نه به این جهت هست که ذهب متشابه جوهره، یعنی تمام جوهرش متشابهه، یعنی بسیطه، یعنی همه این جوهر یک چیز بیشتر نیست، به خاطر این نیست، چون طلا بسیط نیست بنابر نظر قدیمی ها، ولال انه متشابه الانفعال، و نه به این جهت هست که طلا متشابه الانفعاله، که مرکب بودنش قبول کنیم و بگیم اجزایی که در او به کار رفتن متشابه الانفعالند، بنابراین چون همه انفعالشون یک نباخته لذا تفریقی حاصل نمیشه. همه اگه بخوان صعود کنن با هم صعود میکنن، اگه بخوان هبوط داشته باشن با هم هبوط دارن، پس اجزا چون انفعالشون متشابهه لذا از هم جدا نمیشن، انفعال مختلف ندارند که از هم جدا بشن. به این جهت هم نمیتونیم بگیم چون اجزای طلا متشابه الانفعال نیستن، پیداست قسمت خاکی با قسمت آبی فرق میکنه. تا اینجا دو تا علت رو برای عدم تفرقه ذکر کرد که این دو تا علت مربوط به طلا بودند. حالا یه علت هم ذکر میکنه که مربوط به ناره، که نار نتواند این کار رو بکنه. میگه ولال ان نار میشنها ان لا تفرق المرکبات، اینطور هم نیست که نار نتواند مرکبات رو تفرقه کند، نار مرکبات رو تفرقه میکنه، اینطور نیست که شأنش عدم تفرق باشه، عدم تفریق باشه، بلکه تفریق کار ناره نسبت به مرکبات. هیچ کدام از این سه عامل، عامل عدم تفریق نار نیستند. ولکن یعنی بلکه، یعنی این عامل چهارم باعث می شود که نار نتواند طلا رو تفریق کند. ولکن لأن الامتزاج فی جوهر الذهب و تلازم بین بساید، چون ذهب عرض کردم مرکب از بساعده، چندین عنصر بسیط یا چهار تا عنصر بسیط در ذهب مرکب شدند به ذهب رو ساختند. تلازم یعنی چسبندگی، چسبندگی بین بساعد طلا شدیده، شدیدان یعنی اون امتزاج و این تلازم هر دو شدیدن. امتزاج یعنی فشردگی اجزا تو جوهر ذهب شدیده، چسبندگی بین اجزا شدیده. اون فشردگی و این چسبندگی باعث میشن که نار نتواند یه جزئی رو بدون مانعیت جزئی دیگر متأثر کند. اگر بخواد یه جزء متأثر کنه، جزئی دیگه مانع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این اجزا به هم چسبندگی دارن و نمیذارن یکی بدون دیگری متأثر بشه. فکلما مال شیء منه الى تصاعد، هر وقت که میل کند جزی از این طلا به این که صعود کند، آماده صعود بخواد بشه، حبسته المائل الى تهدر، حبس میکند اون جز را، المائل یعنی جزئی که میل دارد به سمت تهدر و به سمت فرو نشستن و پایین آمدن. اون جزئه میخواد بره بالا، این جزئی که مایله به تهدره او رو میکشه پایین. فیحدث من ذلک، یعنی از این کشمکش، از این کشمکش که یک جزء به سمت بالا داره میره یک جزء به سمت پایین داره میاد، یحدث من ذلک حرکت دوران و غلیان، یه حرکت دورانی درست میشه و باعث میشه که طلا غلیان پیدا کنه، به جوش بیاد. فتکون النار قد اوجبت تأثیرن مختلفن، نار اثر مختلف گذاشته تو اجزا و با اثر مختلف بالقوه داره تفریق میکنه. اما لکن هناک آیغون آخر، مانع دیگری نمیذاره که این نار اون تأثیر خودشو ظاهر کنه. پس فتکون نار قد اوجبت تأثیرن مختلفن، نار داره تأثیر مختلف تو اجزا میذاره، یعنی یه جزو به سمت صعود میبره، کار خودش رو داره انجام میده. لکن هناکه یعنی در باب طلا عایق دیگری وجود دارد، عایق یعنی مانع، مانع دیگری وجود داره که نمیذاره. چرا میگه مانع دیگر؟ چون سه تا مانع رو قبلا گفت. یک مانع متشابه الجوهر بود، یعنی بساطت. یک مانع تشابه الانفعال بود. یک مانع همین بود که نار در مرکب نتونه اثر بذاره، یعنی تشابه یه مانع بود. بساطت تشابه یعنی تشابه انفعال. بساطت که ازش تعبیر کردیم به تشابه جوهر، اون مانع دیگر بود، ترکیبم مانع بود که نار نتونه اثر بذاره، اونم به عنوان یه مانع ذکر کردیم. ایشون میگه نه، هیچ کدوم از این سه تا مانع نبودن. آقون آخر یعنی مانع دیگری وجود داره. مانع دیگه چیه؟ همون شدت امتزاج یا شدت تلازم که گفتیم، همین الان گفتیم. لکن لأن الامتزاج فی جوهر ذهب یک و تلازم بین بساعت هیدو شدیدانی جدا، مانع اینه که غیر از اون ستاست، از مانع آخر است. از شدم آخر رو آورده به خاطر اینکه اون ستا رو خارج کنیم. اون ستا مانعند ولی در باب طلا مانع نیستند. در باب طلا مانع آخر داریم، یعنی یه مانع چهارم داریم. از ول امور قاعده کلی رو ذکر میکنه، اون قاعده کلی که عرض کردم. تسعید، تنزیل یعنی بالا بردن، پایین آوردن، و به دنبالش تفریق و تجمیع. اینا کار قوای طبیعی هستند. البته کار قوای ارادی هم میتونن باشن، ولی در بحث ما کار قوای طبیعی هست. این شکل صعود میکنه به خاطر خفتش و تأثیر ناره. نار با قوه طبیعی اثر میگذارد، اون شیء هم به خاطر خفتی که یه نوع قوه انفعالیه و طبیعیه میپذیرد که بره بالا. یا در مثلا فرض کنید که ثقل، ثقل هم یه نوع قوه است، قوه انفعالیست برای پایین آمدن، شاید قوه فعلی هم بگیریدش. پس ملاحظه میکنید صعود یه امریست که میتواند مستند باشد به یه قوه طبیعی، نزول هم یه قوه طبیعی که عبارت از خفته یا عبارت از خفت به علاوه تأثیر ناره، که همش طبیعیه، چه قوه انفعالی چه قوه فعلیش طبیعیه. همچنین فرو آمدن یک جسم به خاطر قوه طبیعی ثقله، یا بگید ثقل و جاذبه، هر چی، بالاخره قوه طبیعیه. این اموری که شما ملاحظه میکنید تأثیر گذارند، یعنی خفت، همچنین قدرت آتش بر تسعید، اینا همه قوه هند. حالا یه بعضی اینفعال قوه فعلی هم، بعضی قوه انفعالی هم، اینا همه اثر خودشونو دارند مادامی که مانع نباشند. دقت کن چی دارم عرض میکنم، مادامی که مانع نباشند. پس اموری که به قوا نسبت داده میشوند، این امور بر اثر فعالیت اون قوا حاصل میشوند، منتها به شرطی مانع نباشند. اگر مانع وجود داشته باشه اون قوا فعالیت بکنن، این امور حاصل نمیشند. اگر مانع وجود دارد قوه نار فعالیت کند، بخواد تسعید ایجاد کند، نمیتونه، تو مانع نمیذاره. پس این امور حاصل نمیشند ولی قوه طبیعی مشغول فعالیت بشه. ولی اگه مانع نباشه این امور بر اثر قوه تأثیر قوه طبیعی حاصل خواهد شد. پس اینطور شد به طور کلی، هرگاه اموری منسوب به قوایی باشن، علل خصوص اگه قوا قوه طبیعی باشه، منسوب قوا باشن، یعنی این امور از طریق این قوا حاصل بشن، چه حالا انفعالی چه فعلی، از طریق این قوا حاصل بشن. در صورت این امور از طریق در صورتی که اون قوا فعالیت بکنند، این امور حاصل میشوند به شرطی که مانعی وجود نداشته باشه. تا اینجا روشنه. بعد ایشون میگه که مثال میزنه به خفت و سر که شیء خفیف بالا میره بر اثر بالا برنده، مگر این که مانعی وجود داشته باشه. شیء ثقیل پایین میاد، مگر مانعی وجود داشته باشه. بعد از این که این تموم میشه، میاد تو ماننفی، میگه که در تعریف نار اخذ کردیم که نار مفرق است و جامع. فعل مفرق بودن رو و جامع بودن رو نسبت دادیم به قوه نار. پس این مفرق بودن و جامع بودن از اموری است که نسبت داده شده به قوه طبیعی. این امور در صورتی که مانع وجود داشته باشه انجام نمیشه، ولی قوه طبیعی کار خودش شروع کنه، ولی اون نار کار خودش شروع کنه. ولی مادامی که مانع وجود داره، نار نمیتونه تأثیر بذاره. در طلا همین وضع هست که نار کار خودش داره انجام میده، تأثیرش داره انجام میده، تا مانع وجود داره اون مانع نمیذاره که نار موفق بشه در انجام امر. پس تجمیع و تفریق از اموری هستند که منسوبن به قوایی که اون قوا قوای طبیعیه. وقت اون قوا اگه فعالیتشون شروع کنن، این امور حاصل میشه مگر در صورتی که مانع وجود داشته باشه و در طلا مانع وجود دارد. پس اون امری که عبارت از تفریقه در طلا حاصل نمیشه، نه به خاطر اینکه نار ناتوانه، نه به خاطر اینکه طلا انفعال نداره. انفعال و فعل، قوای انفعالی، قوای فعلی همه موجودن و دست به کارند، اما مانع نمیذاره که این تأثیر انجام بشه، این اثر واقع بشه. دقیقا چون یه مطلب کلیه، این مطلب کلی شامل بحث ما هم میشه که ایشون تطبیقش هم کرد بر بحث ما. قبلا مطلب رو به صورت جزئی توضیح داد، حالا داره به صورت کلی قانونش رو مطرح میکنه که این قانون کلی شامل بحث ما هم بشود. والامور التي تنسب الى القوى والكيفيات الطبيعيه، اموری که نسبت داده میشوند، یعنی بله نسبت داده میشن به قوا و کیفیات طبیعیه، نسبت داده میشن یعنی قوا و کیفیات طبیعیه مصدر اونها حساب میشه و اینا صادر از اون قوا به حساب میان. منظور از امور در اینجا تسعید و تنزیل و به تبع یا بالعرض تفریق و تجمیع ایناست. اموری که نسبت داده میشه به قوا و کیفیت طبیعی. قوا و کیفیت طبیعی، قوا در اینجا مثلا مثل همون خفت، ثقل، یا کیفیت مثل حرارت. الان داریم به حرارت نسبت میدیم دیگه، این تسعید رو، تسعید و تجمیع و تفریق اینا داریم به حرارت نسبت میدیم، به کیفیت طبیعی داریم نسبت میدیم. اموری که نسبت داده میشوند به قوا و کیفیت طبیعی، خصوصا اگر این کیفیت عنصریه باشه، قوای عنصریه باشه، تنسب الیها، این امور نسبت داده میشوند الیه، یعنی به این قوا، اما به شرط الا یکون عایق، لا یکون تام، به شرطی که عایق وجود نداشته باشه. پس اموری که نسبت داده میشوند به قوای طبیعیه یا به کیفیت طبیعیه، اینا تنسب به این قوا، تنسب به این کیفیات، اما چه وقت؟ به شرط این که مانعی نباشد. این فعین الخفه داره همین قاعده کلی رو بیان میکنه، منتها به صورت تعلیل. تبیین قاعده است به صورت تعلیل، و در تعلیل نمونه ذکر میشه، خفت و ثقل به عنوان نمونه ذکر میشه، و با توضیح آن چه در مورد خفت و ثقل اتفاق میفته این قانون مذکور تثبیت میشه، یا شاهدی بر این قانون مذکور آورده میشه. فإن الخفه انما یقال لها انها تسعد، خفت از قوایی است که تسعید به او نسبت داده میشه، یعنی گفته میشه بعد انها تسعد، اما کی؟ به شرط ان لا یکون عایقون، به شرطی که عایقی وجود نداشته باشه. اگه عایق وجود داشته باشه خفت نمیتونه مساعد باشه. شیء خفیفه ولی به یه جا گیر کرده، خب حالا مساعد میخواد این خفیف رو تسعید کند، نمیتونه، باید اون جایی که گیر کرده باز کنه تا تسعید بشه. و ثقل کذالک، ثقلم همینطوره، یعنی قدرت تنزیل داره. خفت قدرت تسعید داشت، ثقل قدرت تنزیل داره، ولی قدرت تنزیلش در صورتی عملی میشه و در صورتی باعث نزول شی میشود که عایقی نباشه. و ثقل کذاله، یعنی ثقلم مثل خفته به این صورت. این نمای قال لهو یونزل، در مورد ثقل گفته میشود یونزل، در مورد خفت گفته میشود یسعد یا تسعد، در مقابل سر گفته میشه یا نزل، یعنی فرو میآورد. اما اینم شرط داره، به شرط ان لا یکون عایق و مانع، به شرطی که عایق و مانعی نباشد. اون به شرط ان لا یکون عایق قبلی در یه نسخه داشت به شرط ان لا یکون عایق و مانع، در نسخه ما فقط عایق داره، در بعضی نسخه هم فقط عایق داره، ولی این دومی که یا نزل به شرط ان لا یکون عایق و مانع، در نسخه دیگه هم که من داشتم کلمه مانع وجود داشت، اما در اون خط قبلی در یه نسخه کلمه مانع وجود داشت. چیز مهمی نیست. فکذالک میخواد تطبیق کنه این قاعده کلی رو که الان گفت بر مورد بحث ما. فکذالک المأخوذ فی حد النار، اون چه در تعریف نار اخذ شده اونم همینطوره، در صورتی عملی میشود که مانعی وجود نداشته باشه. در تعریف نار چی اخذ کردیم؟ من تفریق کذا و جمع کذا. این من تفریق کذا و جمع کذا بیان الف لام المأخوذه. اون چه در تعریف نار اخذ کردیم یا در تعریف حرارت اخذ کردیم که در صفحه 160 اول فصل دهم اشاره کردیم، گفتیم که حرارت مفرق مختلفات است و جامع متفقات و متشاکلات. اون مأخوذ در حد نار هم همینطوره، یعنی نار مفرق هست یا جامع هست، اما به شرطی که مانع نباشد. و در طلا مانع هست، پس نباید انتظار مفرق بودن و جامع بودن داشته باشیم. فکذلک یعنی مثل همین خفت و ثقل است. آن چه که اخذ شده در تعریف نار، یعنی تفریق و جمعی که در تعریف نار اخذ شده. تفریق کذا یعنی تفریق مختلفات و جمع کذا یعنی جمع متشکلات. اینا در تعریف نار اخذ شده، ولی و همه و نارم واقعا همینطوره. تعریف درستیه و نارم همین فعل تفریق و تجمیل رو داره، اگرچه فعل محل واسط است، ولی بالاخره این دوتا فعل رو داره، اما همونطور که گفتیم به شرطی که عایقی و مانعی وجود نداشته باشه. و در مثل طلا مانع و عایق وجود داره، پس نباید انتظار تسهیل یا تفریق داشته باشید. اگر در این موارد تسهیل و تفریق حاصل نمیشه، نفکر کنید که تعریف ما تعریف غلطی بوده. ما در تعریف درست اخذ کردیم تسهیل، تجمیل و تفریق رو، اما اونجا مشروطی به این بود که مانع نباشد و ما اونجا شرط رو ذکر نکردیم، ولی شرط در نظر هست. این توجه کنید، با این عبارت دو مرتبه برگشت جواب مستشکل رو داد. مستشکل میگه چرا در بعض مختلفات چه باید تفریق انجام بشه انجام نمیشه. در مختلفات مثل طلا که از اجزای مختلفه درست شده، باید به قول شما تفریق حاصل بشه، چون حرارت رو تعریف کردید به مفرق مختلفات و طلا از جمله مختلفات اجزای مختلفه داره، پس تفریق در مورد او واسط کنه، در حالی که صد نمی کنه. ایشون میگه نه، فکر نکن تعریف ما غلطه، تعریف ما درست بود. نار واقعا یا نار یا حرارت کارش تفریق مختلفات است. اینجا اگر نتونست تفریق کنه به خاطر وجود مانعه، پس خللی این موارد مثل طلا در تعریف ما وارد نمی کنن. تعریفی که ما نسبت به نار داشتیم بی خلله، و این اموری شما ذکر می کنید یا می تونید ذکر کنید مثل طلا و امثال ذلک، خللی در تعریف ما ایجاد نمی کنن. چون در تعریف ما اون اموری که ذکر شدن مثل تفریق و تجمیع مشروط بودن به عدم مانع، و مواردی که شما به عنوان نقض بیارید همه دارای مانع هست، پس نقضی نمی توانند بر تعریف ما باشن. تعریف ما درسته.
این لفظ کذا رو نمیشه اشاره از به شرط در لای کنه
آن کن و مانع همون که توی خفت نه کذالک من اشاره است. کذالک اشاره است به شرط ان لا یکون المانع، شرط ان لا یکون المانع به آقام کذاره کش هست. کذاها نه، کذا هر دو مضافنه تفریق و جمع هست. باید ببینید در تعریف ما مضافنه جمع و تفریق چی قرار گرفته. مضافنه تفریق مختلفات قرار گرفته، مضافنه جمع متشاکلات قرار گرفته. پس کذای پشت تفریق رو کنایه از مختلفات قرار میدیم، کذای پشت جمع رو کنایه از متشکلات قرار میدیم. اونی که شما میفهمید که کنایه باشه از عدم مانع و عدم عایق، اون کذالکه، کذالک المأخوذه. خب تا اینجا اشکال اول مستشکل تمام شد. در فصل قبل گفتیم مستشکل 9 تا اشکال داره. اشکال اول تموم شد، جواب دادیم. حالا وارد اشکال دوم میشیم. و اما ماقیل فی حدیث الفعل و الانفعال، این اشکال دومه که ابن سینا 5 تا جواب از این اشکال ذکر میکنه. 5 تا جواب از این اشکال ذکر میکنه. تا آخر فصلم این 5 تا جواب طول میکشه. یعنی ما اشکال دوم از 9 تا اشکال مستشکل رو در این بخش میخوام مطرح کنیم، 5 تا جواب میخوام بهش بدیم. جواب اول کوتاست، جواب دوم خیلی طولانیه، جواب سوم تقریبا کوتاست، جواب تا چهارم کوتاه‌تر از جواب سومه، جواب پنجم چسه یه خطه آخر فصل، اون دیگه خیلی کوتاست. مهمتر از همه و طولانی‌تر از همه جواب دومه که حدود 3 صفحه طول می‌کشه. بله 3 صفحه رو جواب دوم پر کرده. اون جواب دیگه تقریبا کوتاه هستن. خب حالا این 5 تا جواب رو که از اشکال دوم مستشکله می‌ذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.